کشورهای دیگه از صبح پا میشن سه تا کلمه ارز و تحریم و نفت و آمریکاست بحثشون، اینجا اینجوری جا افتاده و زشته برای ما. ما الان هر شب ما 8:30 رو شما ببینید، من خیلی به قول معروف توجه میکنم به این اخبار و اکثرا هم متاسفانه تمام مسائل خلاف و نمیدونم منفی و بابا یه پیاز رو نمیتونم توضیح کنم. شنیدید دیگه، اخبار گفت یه پیاز نه رفتی به
انتخابات کیه بخواهی
احسن. بعد من یه کلام پایانی خدمتون بگم.
خب ببینید آقای جانم دکتر، یه بحثی وجود داره کریمی. ببینید مردمی که امشب میخوابن صبح بیدار میشن میبینن 10% سرمایهشون از بین رفت، باید چی کار بکنن به نظرتون؟
اون چه رفتی امریکا داره؟ آره
نه
ببینید انتخابات امریکا،
نه نه من بحث انتخابات رو نمیگم. این که
بله کریمی یکی از مشکلات کشوره،
میگن که چرا روی این 4 تا اینقدر تمرکز میشه. نه. یه بخشش برمیگرده به دغدغه مردم.
درست میفهمم، منتها قوه مجریه که کننده است در کشور، به هر حال ببین شما باید بین سیاسیون و مردم عادی تفاوت باشه. اونا اصلا انتخاب شدن همین موزلا رو چیکار کنن؟ حل کنن، و اگر نمیشود باید یک تجدید نظر کرد.
و وقتی با اونها صحبت میکنیم چه میگویند؟ ما شاهکار کردیم. چرا؟ چون توی تحریم ها این کارو کردیم، توی شرایطی این کارو کردیم که فروش نفتمون به نظر گفته آقای نوبخت عدبیات... به صفر رسیده. بله. نمیدونم شرایط
این ادبیات به نظر من درست نیست، ادبیات بد عوض شه.
بله نیا کنید، من به شما عرض بکنم که من با جنگ با تحریم مخالفم، هیچ آدم عاقلی هم موافق نیست، اما تحریم بعض موقع نعمت بوده بر ما. تحریم گند مدیریت این کشور رو برملا کرده. شما ما تا به حال مثل بچه پولداری بودیم که نفت رو میفروختیم، پولش رو همینجوری هدیه میکردیم، هزینه میکردیم. این مدیریت نشد،
پاشی میکردیم.
این مدیریت نشد. مدیریت زمانی جواب داره که تو بتونی کار کنی، پول در بیاری، اون پول رو خوب مدیریت کنی تو هزینه کردن. ما تا بال فقط پول خرج میکردیم. الان که نفت نمیخرن، ما الان مشخص شده که ما چقدر تو کشورمون مدیریتمون فشل بوده. الان مشخص شده و الان داریم میسازیم. از الان من میخوام بگم که یک انقلاب در مدیریت کشور داره تحقق پیدا میکنه. اینکه آقا از موقع میگن که یعنی خیلی از مورد 20 سال آقا داره میگه اقتصاد مقاومتی، یعنی چی؟ یعنی مدیریت بدون نفت.
مدیریت اگر اقتصاد مقاومتی اجرا بشه، اقتصاد مقاومتی این دره چاه نفت رو ببند، از توریزمت، از منابع خشکبارت، از سنگ‌های
نفت رو تبدیل کن به بهترین موقعیتش بفروش.
آفرین، به بهترین موقعیت بفروش. اگر واقعا اقتصاد مقاومتی حضرت آقا اجرا بشه، تمام این مملکت بدون یک ریال نفت اداره میشه. اگر اقتصاد مقاومتی حضرت آقا واقعا اجرا بشه.
بله. مثلا میخوام بگم که ما نه به عنوان کسی که حالا مثلا آقا را قبول داریم، طرفدار هستیم، مثلا شیعه، مثلا به عنوان حتی
اقتصادی،
بله، یک یهودی، حتی یک مسیحی که در ایران زندگی میکنه، اصلا یک کسی که به جمهوری اسلامی ایران هم اعتقاد نداره اما به این کشور اعتقاد داره، با این بحث اقتصاد مقاومتی باید پیگیر باشه. چرا؟
اگر واقعا پیگیری کنن، واقعا میشه مملکت رو اداره کرد. دقیقاً پاشنه نفت.
بله.
منافاتی هم نداره با این که ما بخوایم مثلا روابطمون رو با دنیا بهبود بدیم. آقای دکتر کریمی،
بله، من ببینید برای اینکه آب پاکی رو بریزم رو دست کسانی که فکر میکنن از اون برای آب میتونه تاثیرگذار این بر باشه، خب این ممکنه توی این ذات و خصلت شرقی ها اینجوری باشن که ما دیدیم یه موقع اختلاف هست ریش سفیدی میشه و حالا ببخش و مسائل مثلا اسلامی و اینا، ولی غربی ها این دعواشون با ما دیگه تمام شده است. یعنی بستن. اونها هیچ حکومتی را که خلاف لیبرال دموکراسی باشه بر نمیتابن
اصلا، اینجوری به هیچ وجه.
باریکلا، شما برای چی میخوایی داری برنامه میزید؟ اونا شما رو گوشن توی کتگوری دشمن. میخوان به اصطلاح محوتون کنن،
از بین
ببرن، خودشونو در خطر میبینن. این اصلا من میگم باید ادبیات عوض شه. من خیلی خوشحالم شما دعوت کردین برنامه رو گذاشتین گفتگو. اگه این گفتمان تبدیل بشه، همین اساتید محترم اینجا هستن، به گفتمان علمی، من خودم فکر کردم، البته تصحیح بفرمایید بنده رو، چون من همیشه دوست دارم طوفان فکری ایجاد کنیم. ببینید دقیقا بعد از این حادثه عاشورا و امام حسین علیه السلام، تقریبا میشه گفت اسلام کشته شد، کشتندش. شما شیوه و روش امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام، شما ببینید اینا رفتن روی گفتمان
علمی.
احسن خانم دکتر، یعنی اگه تا اون زمان شمشیر بود
قلم برداشتند.
احسن، و بیشتر ماندگار شد. من فکر میکنم جایگاه این فاز توی انقلاب ما خالیه، و بسیار کار خوبی میکنید شما عزیزان. چون ما الان مثلا با همین منطق که آقا ما حاضر به تعامل هستیم، ما حاضر هستیم شما آب ما رو بیاری، ولی اون بر چه نگاهی به ما داره؟
میخواهیم تو نباشی،
باریکلا. ما اگر اینو بتونیم در بین نخبگان خودمون، در بین سیاسیون، در بین اصحان عمومی جا بندازیم و به یقین برسن، باور کنید همون حرف من که خدمتون گفتم دیگه، صحبت از نفت و ارز و آمریکا و یعنی من خودم توی اخبار و رسانه روزاما میشنوم که همین چیزی که استاد گفتن، ما در شرایط نمیدونم تحریم. بابا هند خودش 33 سال تحت تحریم بود از طرف آمریکا. خیلی از کشورها تحریم بودن، ولی انقدی که ما هی میگیم آقا این مشکل ما،
یه نکته درستی رو گفتن و اون همین که حالا به تعبیر ایشون گند مدیریت در اومده، و این حرف حرف قابل تأملیه از این منظر و از این دیدگاه که ببینید ما خب پیش از انقلاب اسلامی، انقلاب 57، چقدر زیر ساخت داشتیم، چی کار کرده بودیم توی این کشور. توی خاطرات فردوست هست میگه موقعی که در واقع محمد رضا با فوزیه ازدواج کرد و خواست که زمینی به تهران برگرده، از بندر عباس تا تهران در واقع شرایط به گونه‌ای بر او گذشت که او بیش از یک سال افسردگی گرفته بود که من کجا قراره به عنوان پادشاه باشم.
بله، با قطار می‌خواست برگرده،
بیغوله بوده و اینقدر شرایط
یک افتضاحی به بار میاد که اصلا آبرو جلوش هم جلوی
همسرش میره. بعد از انقلاب خب ما میرسیم به جنگ.
بله.
بعدش در واقع نمیتونیم از سوء مدیریت ها بگذریم. همه اینها باعث شده که ما زیر ساختمون به خوبی رشد نکنه. بله. و امروز حالا اون موقع ما با یک جمعیت 25 میلیونی 30 میلیون نفره در طرف بودیم، الان با یک جمعیت 83 میلیونی طرفیم، و این اتفاق ها همه با همه دست به دست هم داده. حالا من باز هم میخوام روی این مسئله
بیانیه کنید، من بیام کمک بکنم برای جمع شدن این بحث. اینی که کنید این که انتخابات امریکا چقدر روی وضعیت ایران تأثیر میذاره و چقدر تأثیر گذاره، این رو به طور کلی عرض بکنم. ما با امریکایی ها و با غربی ها در منطقه تضاد منافع داریم، یعنی ما میخوایم تو عراق باشیم، اونا میخوان نباشیم، و ما میخوایم اونا نباشن، ما میخوایم خودمون باشیم. ما در افغانستان
در حالی که منطقه ما هست،
منطقه ما
تضاد منافع استراتژیک عمیق هم داریم.
بله. این منافع ملی منافع ملی و منافع امنیتی ما ایجاب میکنه که تحولات افغانستان رو پیگیری بکنیم. تحولات یعنی هر جا ما میخوایم ما باشیم، امریکا میخوان ما نباشن. ما
در حالی که منطقه رو ما امن کردیم، اونا ناامن کردن.
خب این مسئله کی حل میشه؟ زمانی که یک کدوم از ما از موازمون عقب نشینی بکنیم. این میشه دوستی ما با امریکا، رابطه گرگ و میش. طبیعی که امریکای از منافعشون به راحتی نخواهن گذشت، و ما باید اونها وقتی میگیم امریکا باید برود بیرون، استراتژی و این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایرانه که حضور نیروهای خارجی در منطقه، منطقه را ناامن کرده و عامل اصلی ناامنی منطقه امریکاست. این امریکا این شعار رو بر نمیتابه. حالا شما فکر کن که بایدن رو کار بیاد، ترامپ روی کار بیاد، او نگاهش اینه که جمهوری اسلامی ایران تو عراق نباید باشه، جمهوری اسلامی ایران توی منطقه نباید باشه، جمهوری اسلامی ایران تو افغانستان نباید باشه، جمهوری اسلامی ایران نباید توی سوریه باشه. چرا؟ چون منافع او تهدید میشه و ما مجبوریم به خاطر منافع خودمون تو اینجاها باشیم. این تضاد منافع تقریبا باعث شده که هیچگاه رابطه ایران با امریکا رو به بهبودی نره. رابطه ایران با رژیم صهیونیستی هیچ وقت بهبود پیدا نکرد. چرا؟ چون ما هم تضاد ایدئولوژیک داریم و هم تضاد منافع اقتصادی داریم و این منافع امنیتی تضاد داریم. یعنی تمام نگاه‌هایی که او می‌خواد ما نباشیم، ما می‌خوایم او نباشه و هر کدوم از ما عقب نشینی بکنیم، یعنی اگر یه موقع دیدی که ما با آمریکایی‌ها دوست شدیم، مطمئن باشید یک کدوم از ما کوتاه اومدیم.
ببینید خانم کامالا هریس که معاون انتصابی آقای بایدن هست، ایشون یکی از زمانی که به عنوان سناتور ایالات متحده انتخاب شد رفت تو لابی ایپک سخنرانی کرد و قسم خورد که منافع ایالات متحده و منافع اسرائیل از هم ناگسستنی هست. من متن سخنرانیش رو خودم ترجمه کردم. خب اینها افراد لابی ایپک، کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، مخفف ایپک این هستش، بزرگترین لابی صهیونیست‌ها در آمریکاست که به اصطلاح اندیشکده به اصطلاح واشنگتن برای خبر نزدیک از بزرگترین اندیشکده‌های صهیونیستی هست در آمریکا. آقای قروقی بهتر از بنده در میدونن که اندیشکده‌ها در واقع مراکز پژوهشی هستن که استراتژی‌های آمریکا در سیاست خارجی رو تعیین می‌کنن، به خصوص در مورد خاورمیانه و مناطق استراتژیک دنیا. خانم هریس اگر میاد که میگه من از منافع رنگین پوست ها در آمریکا حمایت میکنم، در واقع اینها درست سیاست های اعلامی هست، مثلا میخواد میگن رأی رنگین پوست ها رو جمع کنه، اما در واقع کی هستش؟ در واقع همه اینها به لابی های صهیونیست ها گره خورده. حالا مثلا ایشون درسته، حالا مثلا رنگین پوسته، حالا میخواد رنگین پوست رو جمع کنه، خب درست تر جاش خیلی محترم مثلا به ظاهر، اما ایشون همه تمام سناتورها اولشون قسم میخوان در لابی ایپک که بنده از منافع اسرائیل و آمریکا هستم، هم عبارت ناگسستنی رو به کار میبرن، از هم به هیچ وجه گره پاگره یه که باز نمیشه.
اگر غیر از این باشه نمیذارن
اصلا. آفرین. اگر غیر از این باشه ورود سناتور به ایالات به کنگره ممنوعه. همه در ایپک این قسم رو میخورن و میان.
بله.
از اون شخص رئیس جمهور سخنرانی جانانه‌ای میکنه در ایپک و بعد میاد. و جالبه که ایپک حامی هستش که آقای شلدون ادلسون، مشهور به سلطان کازینو، بزرگترین حامی ایپک و بزرگترین حامی ترامپ هم بود که وارد کاخ ریاست جمهوری شد. به شدت هم شخص ایرانی هست. من
در تصمیم فرم شما عرض بکنم، یک کنید امریکا دو مجلس داره، یک مجلس سنا و یک مجلس نمایندگان، مجموع اینا میشه کنگره. اینها هر کدومشون کمیته های تخصصی دارن. کمیته سیاست خارجی دقیقاً آدم‌هایی که تو اون کمیته هستن، هم تو سنا و هم تو مجلس نمایندگان، یهودی هستن.
بله درست می‌فهمم.
وابسته به لابی ایپک هستن و اونها هستن که سیاست خاورمیانه‌ای امریکا رو تعیین می‌کنن که ایران بخش از اون سیاست هاست.
دقیقاً درست.
پس شما وقتی که رئیس جمهور انتخاب میشه، هر کس که روی کار بیاد، شک نکنید که این اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چرا؟ چون سیاست خاورمیانه امریکا تو اون کنگره توسط اون یهودی ها بر اساس منافع اسرائیل تعیین شده، نه بر اساس منافع ایران یا منافع کشورهای رابطه. اصلا من خواهم به شما عرض بکنم که توی خاورمیانه اصلا بعضی جاها منافع امریکا قربانی منافع اسرائیل شده.
بله.
این که امریکا در منطقه بدنامه، این که امریکا متنفره، این که چی منفور شده، اینا علتش چیه؟ علتش به خاطر موازه ای که امریکایی ها از رژیم صهیونیستی گرفتن و دخالت هایی که به خاطر تأمین منافع رژیم صهیونیستی این کار کردن و اینها اسرائیلیا منافع امریکا رو قربانی منافع خودشون کردن. و این رو نکته رو من تایید میکنم، باز تأکید میکنم که سیاست خاورمیانه ای امریکا چیزی نیست که با انتخاب رئیس جمهور تغییر بکنه و هر کسی تو امریکا روی کار بیاد، سیاستش در مقابل ایران زیاد تغییر جدی نخواهد داشت.
موافقم با شما آقای قروقی. فقط در واقع توی حالا این 4-5 دقیقه‌ای که فرصت داریم، باز من میخوام برگردم به ابتدای برنامه، باز برگردم به موضوع
رسانه.
ببینید، خبرگزاری ایرنا بود اگر اشتباه نکنم، داشتم بعد از ظهر نگاه میکردم، تیتر زده بود در واقع یک مطلبی رو که ترامپ برنده میشود یا رسانه ها. من این دوتا رو مقابل هم نمیبینم، یعنی همچنان معتقدم که در واقع تیم رسانه‌ای دونالد ترامپ و ستاد تبلیغاتی او بازی رو خیلی داره هوشمندانه پیش میبره. یعنی علارغم این که میاد رسانه‌ها رو، به رغم این که میاد متهمشون میکنه به این که آقا شما فیک نیوز هستید، شما جائلید، اونها میان ترامپ رو به عنوان، خدمت شما عرض بکنم که، دروغگو خطاب میکنن، ولی این یه بخشی از استراتژی رسانه‌ای اونهاست. ببینید الان یکی از پرفروش‌ترین مشاغل این 3-4 ماهه گذشته توی ایالات متحده آمریکا کتاب نوشتن علیه ترامپ بوده. اگر کتاب رو هم به عنوان یک رسانه قدیمی بپذیریمش، در واقع میبینیم که اونها دارن از این فرصت‌ها استفاده میکنن. آقای کریمی، غیر از اینه؟
دقیقاً. بله، میگم ابزارها نمیشه نادیده گرفتشون، ولی به هر حال یک زمان
تاثیرگذاریشون
متفاوته. دست بالای دست بسیار است. اینی که جایگزین همین رسانه و نوشتار، بعضی ما خودمون هم آره
جواب کردیم. آره، میگید ترامپ یک پاشناشیل داره و اینکه نتونسته رابطه خودش با رسانه رو مدیریت کنه.
من میگم این یه بخش از استراتژیش.
نه نه نه، نتونسته. چرا؟ چون دیپلمات نبوده، او یک بیزینسمن بوده، با زبان خبرنگار آشنا نبوده، با زبان دیپلماسی آشنا نیست. برای همینه که وقتی با چین میشینه دعواش میشه، با کره شمالی میشینه با ایران دعواش میشه. یعنی اون نمیدونه زبان دیپلماسی و زبان رسانه رو نمیدونه، او زبان بیزینس رو میدونه، همه رو از منظر و پنجره بیزینس پول نگاه میکنه و همه جا این کار جواب نمیده. الان یکی از پاشنهاشیلی که برای ترامپ وجود داری که نتونست ارتباط با رسانه برقرار بکنه، و من به شما قول میدم که این رسانه ها توی کاهش رأی ترامپ بسیار بسیار تاثیرگذار خواهند بود و رأی ترامپ رو خیلی کم خواهند کرد و شاید منجر به شکست.
خیلی ها همچنان بر این باور هستن، البته که مثلا اون پایگاه 30% که جمهوری خواهان همیشه داشتن بین مردم ایالات متحده امریکا، این بار کاهش پیدا میکنه و در واقع خیلی هم برعکسش فکر میکنن. در نهایت خانم صحابی، شما چه فکر میکنید؟
یه دم بر این باورن که خود این که ترامپ به رسانه ها حمله میکنه کلن بخشی از اون شخصیت، حالا یه دست تحلیلگر و روانشناس سیاسی، بر این باورن که ترامپ اصولا یه شخصیت سر همیشه در کانون توجه باشه، اصولا به رسانه حمله میکنه که رسانه بهش حمله کنه، اصولا ترامپ در کانون توجه قرار
بگیره. من از اون دستم که فکر
بله.
میکنم این استراتژی
تبلیغاتی یه دست روانشناس سیاسی بر این عقیدن،
شهوت دیدن داره.
بله آفرین، دقیقا دوست داره در کانون توجه قرار بگیره به هر بهانه ای.
از اونجایی هم بله. بدنامی
بله، حتی
میگه بله بدنامیه،
بله. چون نمیتونه خوشنام باشه، دوست داره به بهانه بدنامی دیده بشه. یک تئوری این هستش و حالا یک موجی ایجاد بشه، حالا هر موجی رسانه رو در کانون توجه رسانه قرار بگیره، یک عده این تئوری رو مطرح میکنن. و چون به هر حال رئیس جمهوری هم هست که در کاخ سفیده، خب رسانه ها رو در قدرت داره، در چنگ قدرت خودش داره، و حالا همونجور که استاد کریمی فرمودن، و حالا با توجه به اینکه دبیت ها رو هم در پیش داریم، مناظرات رو در پیش داریم، و به محض اینکه روی صحنه مناظره قرار بگیره، خب چون رسانه ها در کانون قدرتش هستن، اونجا وقتی قرار بگیره انتظار میره که مناظرات رو در قدرت خودش بگیره و کانون رسانه ها رو با خودش همراه کنه.
مناظره دوم یا سوم بود، وسط یکی از مناظره ها توییت زد. وسط مناظره توییت زد.
حالا من خاطرم نیست، نمیدونم.
یکی از در واقع جایی بود که داشت با هیلاری کلینتون در واقع یه جورایی عقب افتاده بود، یه جورایی مغلوب شده بود، وسط مناظره توییت زد، یه دفعه دوباره بازی رو برگرد.
بله، این کلا شخصیت خیلی قابل غیر قابل پیش بینی داره.
مثلا شب که بالامش اول توییت میزنه بعد میسوزه.
بله بله، اینم از به قولی که از همکارای ما بعد از اون منظور مشغول وظیفش ترجمه مناظره توییت های ترامپ، و می خب الان چشمشو بیدار کرد، خب چشمشو یه ساعت خواب بعد از اون بیدار شد، الان که وقت توییت بزنه. میزنه کلا تایم خاصی توی سایت ترامپ
زدنش واقعا خیلی مثلا قابل توجه. یه دفعه مثلا کپس لاک رو روشن میکنه، شروع میکنه تایپ کردن همه رو،
کلا آدم غیر قابل پیش بینی.
و همه اینها هم در واقع معناهای عجیب و غریب میده دیگه، یعنی موقعی که اتفاق بیفته.
یه نکته منفی دیگه هم که همه اینها رو عرض کردم داره، یک پاشناشیل دیگه هم داره که تو خود حزب خودش همه موافقش نیستن.
بله این هم هست که ادهی از جمهوری خواه رو هم از دست داده
دقیقاً. یعنی که این که 100% حزبش پشتش باشه این نیست و اینا میتونه توی شکستش نزده.
مثلا دوره پیش بود، مثلا فکر میکنم حتی جورج بوش پدر و پسر هر دو اعلام کردن که ما سفید رأیمون رو به صندوق
هم حزبی های خودش و این خیلی بله. هیچ وقت این اتفاق نمی افتاده برای یه رئیس جمهور از یک حزب.
کلا الان شرایط نسبت به مثلا معادلات دو تا چهار تایی که آدم ممکنه بگه خب ایکس رو کنار ایگرگ میازیم یه زدی خارج میشه، یه ذره به هم خورده است.
اما ولی یک الان نگاه کنید خیلی باید باید اینکه وقت هم نیستش، اما یک نگرانی که در امریکا وجود داره این که امریکا به سمت یک جنگ داخلی بره تو انتخابات.
دقیقاً.
چرا؟
اینو داریم.
ترامپ یک سری آدم داره، اینها همه مسلح هستن و تو جنگل ها زندگی میکنن، خونه های جنگلی اونجا زندگی میکنن. دور قبلی تهدید کرد که اگر بخواید تو انتخابات دست ببرید من آدما رو میارم تو شهر و شهر رو شلوغ میکنم.
از این کارو ازش برمیاد.
بله کاملا.
یعنی اصلا این نگرانی هستن که مثلا من خیلی بشه.
توی نیویورک تایمز بود فکر میکنم هفته گذشته بود داشتم یه دونه مقاله رو نگاه میکردم، اصلا تیتر مقاله این بود اگر ترامپ شکست احتمالی رو نپذیره باید چه کار
میفته و این آره. نگرانی وجود داره که امریکا به سمت دو دستگی و جنگ داخلی بره.
خیلی متشکرم. فقط خانم صحابی شما فکر میکنید ترامپ یا بایدن؟
من هیچ وقت این پیش بینی ها رو نمیگم.
حالا اگر بخواید قرار بشه که پیش بینی بکنین
هر چی اتفاقی بیفته سیم استراتژی دیفرنت تاکتیکس آمریکا علیه ایرانه، ما باید خودمون رو مدیریت
کنیم.
من اگر روال بر همین مبنا پیش بره اتفاقی نیفته ترامپ بازنده انتخابات خواهد بود.
آقای کریم شما چی فکر؟
من یه مثال میزنم، میگم مثل ارز که شما نمیتونی پیش بینی کنی و هر روز ساعت 11 بعد چک کنی.
روز بعد چک کنی.
همونجوری باشه. اگر شرایط همین باشه که داره پیش میره. خیلی ممنونم ازتون. متشکرم که امشب اومدید و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. آقای قرودی ممنونم، آقای کریمی ممنونم. متشکرم خانم صحابی. شب همگی بخیر باشه و خدا نگهدار.
زبان که می شنوم نامکرر است. و این بار روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در
بود. 0903 913 4744 نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در 40مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پشت ماشین نشسته یه گاز میده تو آب، میره آب یا گل میپاشه به لباس طرف. باید پیاده شد، حلالیت طلبید.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
توی که از جنگ ها با همه سختی که داشتن پیامبر، تو فتح قلعه های خیبر خیلی مشکلات داشتن. یه چوپانی بود، این گوسفنده یهودی ها رو میچروند. چوپانی میکرد داره گوسفنده یهودی ها. اومد و مسلمون شد. به پیامبر گفت گوسفندا مال یهودی هاست، من دیگه مسلمون شدم، گوسفندا مال شما باشه. پیامبر فهمدن این گوسفندا نزد تو امانته. اسلام دین خیانت به امانت نیست، جاید نیست. گوسفندا رو باید ببری به صاحباش برسونی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
این مال فلانیه، فلانی همچی آدمیه، آقا فلانی فلان گناه رو انجام میده، ما این پولو بهش بدیم چی کارش میکنه؟ نه، امانت. ما حتی جاهایی باید تو نظام زندگی، صف، رفتار، همه چیز رو مراقب باشیم. بعض وقتا تو مسئله شهری، من اینا رو بخوام مفصل وارد بشم زمان میبره، همینجا اشاره کنم. تو صف نونی، تو صف خریدی، حتی یه جای توی اداره ای، این حقوق رو باید خیلی رعایت کنیم. گاهی انسان واقعا توجه نداره، پشت ماشین نشسته یه گاز میده تو آب، میره آب یا گل میپاشه به لباس طرف. باید پیاده شد، حلالیت طلبید. فرد شاید بگه آقا جون من لباس رو بخوام ببرم بدم خوششویی، مثلا 50,000 تومان پولش میشه، من باید پرداخت کنم. این یه جوری کوتاهی کردن من بوده، من مقصر بودم، لباس این آقا رو گلی کردم، من ضامنم، من سبب شدم این اتفاق برای این فرد افتاد، من ضامنم. هر کسی جایگاه داره، خدا نمیخواد ما رو اذیت کنه اینقدر حق و ناس، حق و ناس، حق و ناس. میخواد بگه آقا هر کسی حرمت داره، ما اگر حرمت افراد رو بدونیم، جایگاه افراد رو بدونیم، کوتاهی نمی کنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نظمه استان تا مرا